بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. در ماه رمضان هجری قمری و اردیبهشت هجری خورشیدی هستیم. به همه دوستان عزیزان سلام عرض میکنم و توفیق همگان رو در این ماه مبارک از خداوند خواستارم. خوشنودم به این بخش از درس کیمیای سعادت در ماه رمضان افتاده است، چرا که به بحث یا رکن عبادات رسیده ایم و در عبادات، البته اولین عبادتی که غزالی اختیار کرده و با هم خواهیم خواند علم آموزی است و بعد از آن نوبت نماز و زکات و روزه میرسد که اگر فرصتی داشتیم به بخشهایی از روزه هم خواهیم پرداخت، گرچه نوبت بحث روزه عقب‌تر است اما به مناسبت ماه رمضان آن رو جلو انداخته. خب ما در بحث از کیمیای سعادت که امروز 13 جلسه آن است، بخش اول رو که در درست کردن عنوان مسلمانی بود پشت سر نهادیم. اکنون به ارکان مسلمانی میرسیم، یعنی یک مسلمان چه باید بکند و چه نباید بکند. این ارکان مسلمانی مطابق تقسیم بندی امام ابو حامد غزالی 4 اول عبادات است و دوم آداب زندگی است، یعنی اون چه که به زندگی دنیایی مربوط می شود، مثل خوردن، سفر کردن، ازدواج کردن و امثال اینها که غزالی مبسوطاً وارد بحث از آنها شده، احکام فقهی آنها و احکام اخلاقی آنها رو بیان کرد. و دو رکن دیگر که رکن رذائل و فضائل است، یا رکن منجیات و مهلکات است، یا رکن اعمال پسندیده و اعمال ناپسندیده است. اینها مجموعاً 4 رکن مسلمانی رو تشکیل می‌دهد. رکن مهلکات یعنی اعمال ناروا از بهترین ارکان کتاب احیای علوم و همچنین کتاب کیمیای سعادت است و در آنجا شما میناگری های غزالی و روانکاوی های دقیق النظر او رو مشاهده و ملاحظه خواهید کرد، چگونه با تفحص و تفقد احوال باطل توانسته است که مو رو از ماست بکشد، تار رو از پود جدا کند و روان آدمی رو زیر میکروسکوپ و چاقوی تشریح بگذارد و یکی یکی اجزای اونها رو جدا کند و به آدمی بنمایاند که چگونه خود رو میفریبد، چگونه در دام مهالک و رذائل میافتد. و از اون طرف در بخش منجیات نشان می‌دهد که راه‌های نجات از این مهالک و از این دام‌ها چگونه است. خب ما الان بر رکن عباداتی. رکن عبادات، تعریف عبادت پاک روشن است، یعنی کارهایی که آدمی بالمعنی الاخص خاطر خداوند و بنابر تعلیم شریعت انجام می‌دهد. در اسلام هر کاری میتواند عبادت باشد، همونطور که در پروتستانتی است. یعنی شما وقتی صبح به کار میروید و مشغول کاسبی میشوید، شما عبادت انجام میدهید و هر کار نیکی که انجام میدهید عبادت است. مادری کردن، پرستاری از فرزند، پدری کردن، معلمی کردن، به شغلی از شغلهای لازم جامعه اشتغال داشتن، همه اینها به معنای عام کلمه عبادت است. یعنی اگر به خاطر خداوند انجام شود، آدمی هم پاداش می‌گیرد و هم جامعه از آن سود می‌برد. حتی اگر به خاطر خداوند هم انجام نشود، به خودی خود نیکو و سودمند. اما عبادات خاص، عباداتی است که ویژه هر شریعت و مذهب خاصی است. خب در اسلام ما وضو گرفتن داریم، نماز خوندن داریم، زکات دادن داریم، حج رفتن داریم و امثال اینها که همه می‌دانیم. اینها ویژگی خاص خودش رو داره و مخصوص به شریعت اسلام است و مسلمانان ملزمند که اونها رو به جا بیاورند. البته عبادات واجب و مستحب دارد که مستحباتش الزامی نیست، اما بسیار پسندیده و مورد ترغیب قرار گرفته است. خب این نکته اول. غزالی بحث از عبادات رو با مسئله اعتقادات آغاز می‌کنه، یعنی اصل اول در کتاب عبادات این است که اعتقادات نیکو چیست و یک مسلمان به چه چیزی باید اعتقاد ببرزد، نسبت به خداوند، نسبت به پیامبر، نسبت به معاد چه نظری داشته باشه، یعنی باورهای او چه ها باشه. اونها رو بیان کرده و من دیگه وارد اون تفصیلات نشدم، برای اینکه کمابیش ما از اونها مطلعیم و علاوه که در بحث‌های قبلی که راجع به خداوند بود، راجع به معاد بود، پاره‌های از اینها رو ما با هم خواندیم و آزمودیم و اونجا در این اصل اول غزالی اونها رو جمع‌بندی کرده است و علل خصوص فقط این نکته قابل ذکر است بر مسئله تنزیه باری تعالی تأکید بسیار کرده است، یعنی این که خداوند رو از هر چیزی که در خیال و گمان و وهم می‌آید او رو برتر بدانیم و بشماریم، همونطور که سعدی گفت ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم و از هر چه گفته ایم و شنیدیم و خوانده ایم، مجلس تمام گشت و به پایان رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. سبحان الله عما یصفون، پاک از خداوند از هر وصفی، یعنی ما بهترین کاملترین اوصاف رو که به گمان خودمون برای خداوند برشماریم همیشه باید بگوییم سبحان الله، یعنی خداوند منزه هست، برتر است. و تکبیر گفتن، الله اکبر گفتن، معناش همین الله اکبر، این الله اکبر و من امی یوسف، خداوند برتر از آن است که وصف شود یا به وصف در آید، نه اینکه خدا از جهان بزرگتر است، از تاریخ بزرگتر است، نه اینا معنا نداره، از توصیف بزرگتر است، یعنی همون وراء وصف است، وراء صورت هاست. ما جهدی میکنیم، دست و پایی میزنیم به قدر ذهن و عقل و وهم خودمون از او صورت برداری و صورت سازی میکنیم، تا چون بدون صورت بدون وصف ما چیزی رو نمیتونیم بشناسیم، او رو شناختنی میکنیم و ناچاریم که چنین کنیم، اما باید بدانیم که او در ذات خود برتر از این اوصاف است و علل خصوص از انسان واره کردن خداوند باید پرهیز کرد. هر چه که در باب خدا میاندیشیم باید نگران باشیم که مبادا یک انسان بزرگ قوی کامل رو تصور کرده باشیم و او رو به جای خداوند بنشانیم، چه در مورد شنیدن، گفتن، اراده کردن، همه اینها باید بدانیم که این واژه ها رو و مفاهیم رو گرچه به کار میبریم و در خداوند اطلاق میکنیم، اما همواره باید از اونها انسان زدائی و طبیعت زدائی بکنیم، چون ما این واژه ها رو برای عالم روحانی ایجاد نکرده ایم. اون پدران ما، اجداد دور 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 ما، چه در زبان فارسی و چه در هر زبان دیگری، این الفاظ رو برای زندگی کردن ساختن و در خور ذهنیت خودشون ساختن، به اندازه‌ای که جهان رو میفهمیدند و میشناختند یا آدمیان رو میشناختند. اونگاه وقتی که نوبت به ادیان رسید، زبانها پیشاپیش ساخته و پرداخته شده بود. ادیان نمیتوانستند زبان تازه‌ای بسازند و به مردم عرضه کنند. حتی اگر هم میساختند، باز باید اون زبان رو ترجمه میکردند به همین زبانی که مردم میفهمیدند. یعنی دوباره در همین دام میافتادند. لذا از همین زبان موجود و جاری استفاده کردند، همان الفاظ و مفاهیم رو به کار گرفتند، همان الفاظ و مفاهیمی که ذهن آدمی به طبیعت اولی خودش حمله بر مصادیق ویژه‌ای در اطراف خود میکنه. سخت است تجرید کردن و انتزاع کردن و یک مفهوم رو از تمام ملابسات، یعنی همه لباسهای خودش در آوردن و عریان و برهنه کردن، فوق العاده مشکل است. از مردم عادی هم خواسته نشده است که با اون دقت و لطافت حکیمانه و عارفانه خداوند رو بشناسند، در همون حد خودشون هم که بشناسند کافی است، چون بیش از اون از اونها خواستن ورای طاقت اونهاست و تکلیف فوق طاقت میشه. با همین احوال همیشه سبحان الله رو باید بگویند، تسبیح کنند، تنزیه کنند، بگویند چنین گفتیم و چنین فهمیدیم و چنین خیال کردیم، اما تو برتری و در مرتبه رفیع دیگری نشسته ای که دست هیچ فهمی و وهمی به دامن تو نمیرسد. این تنزیه باری تعالی، یعنی از تشبیه بیرون اومدن، شرط موحد بودن و شرط مسبح بودن است و شرط شناختن خداوند است. خب چنان که گفتم، ما سخت با بی صورت می توانیم روبرو بشیم. ما همیشه برای اینکه به چیزی روبرو بشیم، یه صورتی، یه شکلی، چیزی باید از او بسازیم که بدونیم با کی طرفیم. ولی ما اینجا باید حواسمون باشه که دقیقا ما با همون کسی طرفیم که کس نیست، یعنی کسی مثل ما نیست، با همون چیزی طرفیم که صورت نداره، صفت نداره، و خودمون را آماده کنیم برای چنین چیزی. یعنی دائما در اثر عبادات خودمون رو برکشیم، بالا بیاریم و بتوانیم بهتر و دقیقتر خداوند رو بشناسیم. و همچنان که شما از داستان موسی و چوپان بیاد دارید، به قول مولانا، ما هممون چوپانیم تا وقتی که به موسی نرسیده. وقتی به موسی رسیدیم و به ما نهیب زد و گفت اون چه که تو میگویی یک درک چوپانانه و ابتدایی و سطحی از خداوند است، اونگاه موسی هم در حد خود باز یک چوپان است وقتی که به موسی تر از خود برسه. و به این ترتیب به قول مولانا همه ما در واقع چوپانیم. هان و هان گر هم گویی و سپاس، همچو نافرجان اون چوپان شناس. و چنان که من هم در بعضی از منظومه های خودم آورده بودم، موسیا چوپان چوپان توییم، ما هم از فرعون کوبان توییم. در خطابت صد عنایت مزمر است، تلخی کن که از شکر شیرین تر است. اون تلخی موسی با چوپان از شکر شیرین تر بود، برای اینکه او رو ارتقا بخشید، ارتفاع بخشید. و بعد که دوباره موسی به سراغ او رفت، گفت موسی من از آن بگذشتم، من کنون در خون دل آغشتم. تازیانه برزدی اسبم بگشت، گنبدی کرد و زگردون برگذشت. محرم ناسوت ما لاهوت با، آفرین بر دست و بر بازوت با. حال من اکنون فزون از گفتن است، اون چه میگویم نه احوال من است. یعنی در اثر اون عتاب پر عنایت موسوی، ناگهان اسب چوپان گنبدی کرد و خیز برداشت و بالا رفت و روح او ارتقا و ارتفاعی پیدا کرد که گفت حال من اکنون فزون از گفتن است، دیگه غیر قابل توصیف. خب میتوان به درجات بالاتری و بالاتری همچنان از خداوند رسید، اما تسبیح خداوند شرط است. و همونطور که میدانیم و در قرآن خوانده ایم، پیامبر به گوش خود میشنید که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه موجودات تسبیح خداوند میگویند، همه میگویند که او برتر است، او رو با ما قیاس نکنید، در این ظرف های مألوف و معتاد نریزید و خداوند رو از طریق ما و با تشبیه به ما نشناسید، هرچه هم که شناختید باز فراتر برید و فراتر برید. این معنای تنزیه الهی است که بسیار مهمه. ما در عرفان خودمون هم جنبه های تشبیهی داریم، هم جنبه های تنزیهی، که اینها رو هم از همدیگه باید باز شناخت. زبان قرآن البته بیشتر زبان تشبیهی است، به خاطر این مخاطبانی که در مقابل خود داشته است. خداوند نور است، خداوند ملک است و تعبیراتی از این قبیل. اما همه باید بدونیم اینها مجازی است، اینها استعاری است، اینها کنایی است، اینها رویایی است و هیچ کدوم رو به معانی عادی خودشون نباید حمل بکنیم. خب این در این زمینه میرسیم به اصل دوم. انتخاب جناب غزالی انتخاب بسیار نکوست. طلب علم کردن رو جز به عبادات برشمرده و یک فصلی رو درست قبل از نماز، قبل از روزه، قبل از زکات و حج به این امر اختصاص داده. فوق العاده است این مطلب. شما این رساله های عملیه رو وقتی که نظر کنید، اینها که تکالیف مؤمنین رو در بر دارن، هیچ جا نمی‌بینید که یک فصل اولی به عبادتی به نام علم اختصاص داده شده باشه و بعد انواع علم و واجبات مربوط به علم و مستحبات مربوط به علم. تازه این کتاب کیمیای سعادت که رساله عملیه نیست، گرچه که غزالی در موردش و جای جای به تناسب احکام فقهی مسائل رو هم بیان کرده و همطور که قبلا براتون گفته بودم کتاب کیمیای سعادت و احیاء العلوم یک اخلاق فقیهانه صوفیانه رو در بر دارد. باری غزالی از این روایت آغاز می کند: بدان که رسول صلی الله علیه چنین گفته است، طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، جستن علم فریضه است بر همه مسلمانان و همه علما خلاف کرده اند که این چه علم است. متکلمان می گویند که این علم فقه است که حلال از حرام بدین جدا شده، و محدثان می گویند که این علم کلام است که معرفت خدای تعالی بدین حاصل آید، و فقها می گویند که این علم فقه است که حلال از حرام بدین جدا شود، و محدثان می گویند که این علم حدیث و سنت است که اصل علوم شرع این است، و صوفیان می گویند که این علم احوال دل است که راه بنده به حق تعالی دل وی است، و هر کسی از این قوم علم خیش تعظیم همی کند، و اختیار ما، یعنی نظر ما، نظر مختار ما آن است که به یک علم مخصوص نیست، و این همه علم ها نیز واجب نیست، ولیکن آن را تفصیلی است که این اشکال بدان برخیزد. خب سخن غزالی روشنه. این روایتی که نقل کرده چون روایت مشهور، شاید هم دو روایت متواتر است که هم شیعیان و هم اهل سنت از پیامبر آوردن، که ایشون فرمودن که طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، یا علی کل مسلم و مسلمه که فرقی ندارد، بر هر مسلمانی طلب علم واجب است. اختلاف زیادی در این شده که این کدام علم است که پیامبر واجب فرموده اند، و دوم این که این فریضه، یعنی این واجب شدن، چه جور وجودی است؟ از اون واجبات اخلاقی است، از واجبات فقهی است، و یا کلمه کلی گفته شده است که واجبه یعنی بسیار خوب است، بسیار پسندیده است، چون همیشه فریضه و واجب در معنای واجب فقهی به کار نمیره، به معنای این است که بسیار پسندیده است و خواسته شده است از عموم مسلمین که چنین کنند. باری این اختلافات بر سر جاش. جناب غزالی هم حالا از او خواهیم خواند که نکات رو یکی یکی طرح میکنه و شرح میکنه، و در واقع رأی فقیهانه هم در اینجا داره، علاوه بر رأی اخلاقی. هر دوتا، هم رأی فقهی میده در این باب، هم رأی اخلاقی. حالا قبل از اینکه من آراء غزالی رو بخونم، این نکته مهمی است کلاً که هم خیلی مورد توجه غزالی بودن، مورد توجه عموم علمای اخلاق، که با علم چی کار باید کرد، چقدر علم اصلا باید آموخت، چقدر باید آن رو واجب دانست، کدام علم، این عمر کوتاه رو ما صرف چه بکنیم. خیلی این مسئله مهمی بوده و الحق هم مهمه. حالا این سخنان که مال 950 سال پیشه و ما از غزالی میخوانیم، امروز به مراتب فریضه تر و مهمتر و پرجاذبه تر شده است. یعنی این که روزگار اونها که علوم اینقدر گستردگی نداشت، در روزگار ما که اصلا قابل احصا نیست، تعداد علوم و قابل احاطه نیست علومی که در جهان ما موجودن و روز به روز هم بیشتر و افزونتر میشه. لذا این سوال مهیب‌تر و مهمتر میشه که خدا به علم. خب ما به یه معنا از خود پیامبر علیه السلام که فرمودن که طلب العلم فریضتون روایت دیگری داریم که ایشون از خداوند طلب علم نافع می‌کردن. پس این علم در حقیقت معنای مطلق نداره، نباید هر علمی باشه یا با هر کیفیتی باشه، در اون مفهوم نفع و سودمندی مندرج است. که حالا این نکته هم مطرح میشه، سودمندی برای چه کسی؟ برای خود شخص عالم یا برای دیگران؟ و باز این سوال مطرح میشود که ما سود به چی میگیم؟ خیر و برکت به چی میگیم؟ چه سودی با خود بیاورد؟ ممکنه یک کسی دانشی بخونه که به درد کاسبی بخوره، آیا این سود هم منظور از اون علم نافع است یا اینکه اون سودهای دیگری است؟ میبینید که همطور این قصه پیچ در پیچ میشود و سوال بر سوال انباشته میشود. خب در خطبه متقین هم که من توضیح شرح رو داشتم، یکی از جملاتش که از امام علی اونجا نقل شده، در اوصاف پارسایان ایشون میفرمایند که وقفوا اسماءهم علی العلم النافع لهم. یکی از اوصاف پارسایان این است که گوششون رو به علمهای نافع می سپارند، نه به هر شنیدنی، نه به هر دانستنی. دانستنی و شنیدنی که الا ماشاءالله بسیار است، میرن دنبال نافعها. پس این مفهوم علم نافع یک مفهوم شناخته شده است در ادبیات دینی و چنانکه گفتم هم از پیامبر رسیده است و هم از امام علی. در واقع غزالی تمام این بحث رو در اینجا دنبال همین علم نافع میگرده، گرچه این واژه رو به کار نبرده اما دنبال این. خلاصه مطلب این استش که علم زیاده، از یک جایی به بعدم علم یک متاع کاملا دنیوی میشه، یه متاعی که شاید از جنس عیش و عشرت باشه، از جنس مادیات باشه، از جنس قدرت و ثروت باشه، که به اندازه لازم اون رو باید برگرد. ثروت رو مطلقا نمیشه ترد کرد، اما هیچ کس نگفته که وصف یک پارسا اینه که بسیار پولدار باشه. هیچ کس هم نگفته، از علمای اخلاق میگن، که وصف یک انسان پارسا و مؤمنی که خیلی عالم باشه، نه، اینو هیچ جا ما نداریم، هیچ جا. و همچنان که هیچ جا نگفتن که خیلی مقتدر باشه. اینا اولا جزو ضروریات زندگی است، به قول فقها واجب‌های کفایی است، و بعدم به اندازه حاجت باید به اینا قناعت کرد. فراتر از اینها کامل رو بگذاریم، اینا وقت موجب آفت و آسیب خواهند شد. این یکی از پرجاذبه‌ترین و در این حال پرخطرترین اونهاست. گفت زن که این علم لذت چون ره زند بیشتر بر مردم آگه زند. علم بیشتر آگاهان رو اتفاقا میفریده. یه قلدر بی سواد میتونه مقتدر بشه، پادشاه بشه، در گذشته عموم پادشاهان اینطوری بود. یک آدم بی سواد میتواند خیلی هم ثروتمند بشه، اما عالم شدن، خب عالم شدن دیگه، این آدم علمش زیاد میشه، ولی اتفاقا این علم میتواند راهزنی بکنه، مخصوصا وقتی که با اخلاق لازم همراه نباشه و علم مورد سوء استفاده قرار بگیره، که سوء استفاده از علم بدتر از سوء استفاده از قدرت و ثروت است. بگذاریم از اینکه غزالی در احیاء العلوم نداره این کتاب، بحث بسیار زیبا و جالبی داره در باب اینکه علم از جنس قدرت هست اصلا. این خیلی حرف مهمی است. من نمیخوام بگم که ناقای میشل فوکو فیلسوف فرانسوی که بحث های مربوط به قدرت و دانش و پاور، تروث پاور و امثال اینا رو مطرح کرد، همین رو میگفت. خب او به نگاه تاریخی خصوصا به تاریخ اروپا داشت که چگونه دانش صورت قدرت ظاهر شد. ولی غزالی هم خوب فهمیده این رو. اولا دانش قدرت به آدمی میده، حس جاه طلبی میده یا حس جاه طلبیش رو اشباع میکنه. زمان او زمانی نبود که ما به کمک دانش تسلط بر طبیعت پیدا کنیم. از رنسانس و از دوران روشنگری به این طرف، یه علم بهترین ابزار برای تسلط بر طبیعت شده است و ما از این طریق نه تنها طبیعت رو رام خود کرده ایم، بلکه انسان رو هم رام خود کرده ایم. اینها مسائلی است که در مورد علم مطرحه و لذا جای همه گونه دقت و ظرافت رو داره و یک خیال باطل رو بعد از ذهن ما بیرون کنه که ما هرچه بیشتر بدانیم بهتر است. هیچ همچنین حکم اخلاقی هیچ عالمی نداده است. همه گفتن برید بیاموزید، جاهل نباشید، این درست، ولی اینکه هرچه بدانید و هر چیزی رو برید یاد بگیرید و بشنوید و در هر درگاهی و مقابل هر کسی زانو بزنید و مطلقا چنین چیزی رو نگفته. از همه شدیدتر خود جناب غزالی است، برای شما نقل کرده بودم که در یکی از نامه های او، نامه است به فارسی بسیار هم دیبا نوشته شده و منتشر شده در کتاب فضائل الانام، در اونجا غزالی به یه دوستی، یک برادر ایمانی که گویا از او خواسته بوده که او رو نصیحت کنه، میگوید که تو فکر کن که یک هفته بیشتر از عمرت باقی نمانده است، این یک هفته رو صرف چه چیزی خواهی کرد؟ بعد مثال میزنی، میری فلان علم رو میخونی، میری فلان علم رو میخونی، اینا به چه کار تو میاد؟ تو این یک هفته چه کار باید بکنی که راضی از این دنیا بری و وقت خودت رو به بهترین وجه صرف کرده باشی؟ خب بدیهی است که حرف غزالی این است که به پیراستن نفس خیش، به شناختن بهتر خداوند، شناختن بهتر وظایف خودت باید قیام کنی. در غیر این صورت باید پشیمان باشی و پشیمان خواهی شد. و بعد هم مسئله این است که همه ما این چنینیم، یعنی معلوم نیست که یک هفته بیشتر از عمر ما باقی مونده باشه. خب این ترغیبی که غزالی میکنه و خودش هم از 40 سالگی به بعد در همین وادی گامزد، ترغیب تکان دهنده است. یعنی حقیقتاً آدمی رو به فکر فکر میبره که من دارم چه کار میکنم، و این فقط هم مربوط به علم‌آموزی نیست، به طور کلی من دارم چه کار میکنم، وقتم و عمرم رو در چه چیزی صرف میکنم. اما آگاهان خب البته به دلیل عشقی که به دانستن دارن چنین امری براشون خطیرتر و مهمتره. در این که چیزی باید آموخت در این شکی نیست. شاید واقعا اولین بنیانگذار این اندیشه که علم واجب است، همین تعبیری که از پیامبر رسیده علم فریضه است، از افلاطون باشه. دیگه در کتاب جمهوریتش خلاصه رأیش این است که جامعه خوب از آدمیان خوب تشکیل میشه و آدمیان خوب یکی از اوصافشون هم که آدمیان دانا باشه. و در مسئله حکومت که خب میتونید بحث حاکم حکیم رو اولین بار دیدم و افلاطون مطرح کرد، معتقد بود که به یک تعداد محدودی از افراد که اینا رو از بچگی باید زیر نظر گرفت، آموزش های سنگینی باید داد تا از میان اینها اون حاکم حکیم انتخاب بشه. اینا رو باید ایزوله کرد، اینها همسر نباید داشته باشن، خیلی شرایط براشون برگزار کرد، برقرار کرد، تا اینکه اونا بعدها بتونن به صورت حاکم حکیم در مدینه حکومت کنن. از نظر جناب افلاطون، چون که شنیده اید، علم ریاضی و خصوصا هندسه در علوم واجب و بر سردر آکادمی خودش نوشته بود کسی که هندسه نمیداند پا به اینجا نگذارد. اصلا فلسفه افلاطونی در قیاس و نسبت با فلسفه ارسطویی یک فلسفه کمی است و فلسفه ارسطویی کیفی است. افلاطون ساختار عالم رو به از عناصر چهارگانه میدانست، تفاوت این عناصر چهارگانه رو، یعنی آب و خاک و هوا و آتش رو، به تبایعشون نمیدونست بلکه به شکل هندسیشون میدونست. یعنی میگفت که ذرات خاک شکل هندسیشون اینطوره، ذرات آب شکل هندسیشون اینطوره، اینا چند وجهی های خیلی منظم و پیچیده هستن. علی هر حال این ورود ریاضی و این جیومتریک اسپیریت در علم با افلاطون آغاز می شود، بعدها البته تخفیف پیدا می کنه از روشنگری به این طرف، مخصوصا با آمدن گالیله که گفت که خداوند جهان رو به زبان کتاب طبیعت رو به زبان ریاضی نوشته است، ریاضیات بالا می گیره و رشد و رونق پیدا می کنه الی زمان ناهزا. که به یه جای رسیده که ما عقل ما نمیرسه به کجا رسیده، خیلی خیلی بالا رفت. خب این از ارس، از افلاطون بود. وقتی که ما در تاریخ میاد جلو دیگه، حالا اون دورانهای میانی رو که ما بگذاریم، تقریبا از دو سه قرن پیش به این طرف یه چیزی به نام آموزش اجباری در جهان، یعنی در اروپا همچنین در آمریکا، دایر و رایج شد. امروز که دیگه جز حقوق کودکانه و جز تکالیف اولیا است که حتما بچه هاشون رو به مدرسه ببرن و تا یک سنینی و سطح خاصی به همه باید آموزش داده بشه. این آموزش اجباری که هیچ وقت البته به صورت یک تکلیف در عالم اسلام و در عالم مسیحیت مطرح نبود، و اینکه چرا آموزش اجباری دو سه قرن پیش پدید آمد و لازم رو اجرا کردید، این خودش نکته ایست. یعنی چه فلسفه‌ای پشت این بود که همه باید مدرسه برن و این رفته رفته تبدیل به قانون شد، قانون یکی از حقوق بشر شد که باید بیاموزد و پدر و مادر ملزمن که او رو بیاموزانند، این نکته ایست. یکیش به هر حال این بود که وقتی که جامعه باز میشه و آزاد میشه و مردم باید در مسائل مختلف اظهار نظر بکنن، رأی بدن، بی سوادا بی نقش خواهند. بذاری که حداقل یه مینیمم سوادی لازمه برای اینکه شما یک شهروند مؤثر باشید، یک شهروندی که نقش آفرین باشه و بتواند وارد صحنه‌های اجتماعی و تصمیم‌گیری‌های سیاسی بشه، بتونه روزنامه بخونه، بتونه از سخنرانی سخنرانان چیزی بفهمه. خود این انتشار روزنامه و بعد از اینکه صنعت چاپ آمد، انتشار چاپ همه مسبوق به این بود که کتاب خان و روزنامه خان وجود داره، و الا روزنامه چاپ کردن در مورد مردمی که نمیخوانن فایده نداره. این دوتا دست به دست هم داد، اصلا وقتی که صنعت چاپ اومد. میدونیم ما که اولین کتابی که چاپ شد در آلمان بایبل بود، و میدانیم که اولین کسی که تقریبا میتوان گفت الزام کرد که بایبل آموخته شود جناب مارتین لوتر بود، و اولین کسی که بایبل رو از لاتین به آلمانی ترجمه کرد جناب مارتین لوتر بود. یعنی پروتستانتیسم در اینجا پیشتازی و پیشگامی خیلی برجسته‌ای داشت. مارتین لوتر خب اولا بایبل یا کتاب مقدس به زبان لاتینی یا رومی، یعنی یا یونانی، این که خب برای مردم عادی در اروپا قابل فهم نبود، باید ترجمه میشد. ترجمه کتاب مقدس مشکلات بسیار زیادی پدید آورد. یک نفر در انگلستان استاندارد که ترجمه کرده بود رو به آتش سوزوندن، ولی جناب لوتر این کار رو کرد و بعدم الزامی کرد برای فرزندان پروتستان که اینو باید بخونن. یه نوع آموزش اجباری در اینجا پدید آمد. بعدم خب پس از اینکه اون قول عظیم گوتنبرگ، یعنی ماشین چاپ، صحنه آمد و اولین بار کتابای دینی رو چاپ کرد و بعد هم کتابای دیگر رو، این خواندن و نوشتن مطرح شد و تقریبا الزامی شد، و دانش رفته رفته از دست یک الیت و مختگان ویژه بیرون اومد و رفته رفته در میان عامه مردم پخش شد. حقیقت این است که ادیان رو هم در باب این که دین علم رو و آموزش علم رو فریضه کنن باید پیش قدم دانست، به خاطر اینکه خود ما هم به یاد داریم و در ادیان دیگر هم همینطور بود، یه حد اقل آموزشی که خانواده‌های دینی میدادن این بود که بچه هاشون بکنن کتاب مقدس رو باری به هر جهت بخوانن، قدری بفهمن یا یاد بگیرن، در حافظه بخشهایش رو صورت آیات قرآن یا آیات انجیل یا غیره بسپرن. برای اینکه دانش همیشه دانش کتبی که نبود، در گذشته که کتاب این همه رواج نداشت بسیار دانش ها شفاهی بود. خیلی از حکیمان بیشتر دانسته هاشون رو از کتاب ها بر نگرفته بودن و در کتاب ها هم موجود نبود، اما حکمتشون حکمت بود، یعنی حقیقتا واقع نما بود و قابل آموختن بود. باری این پیشینه ها رو ما داریم، جناب غزالی هم که خب میبینید دیگه کتاب های مهمش رو به عربی نوشته، چون دانشمندان عموما عربی میدانستن، کتاب های ساده ترش رو خود خودش برای فارسی زبانان عوام نوشته، اما باز هم نظر به این داشته است که دیگران این رو بخوانند و بیاموزند. حالا به دنبال این سخنان غزالی میشنویم که چنان که گفتم بیشتر سبقه فقیهانه و اخلاقی داره که میگوید که چگونه، یعنی ابتدا بعد چه چیز رو یاد گرفت و بعد چی و بعد چی، و بعدم اون رأی های ویژه خودش رو در میان میآورد که اصلا بعضی از علم ها آموختنی نیست، نیاموزی بهتره، مثل خوردن زهره، خیلی تو رو به سوی خود نکشد. و از این که میبینی یه عده‌ای در سر دارن و مفاخره میکنن و اسم و شهرتی دارن تو رو نفرید. خب پس هر کسی گفت که ما علمی، علم خودش رو گفت، خوبه، محدثان اینو گفتن، فقیهان رو گفتن، صوفیان رو گفتن، حالا رأی فقهی جناب غزالی: بدان که هر که چاشتگاه مسلمان شود یا بالغ شود، این همه علمها آموختن بر وی واجب نگردد، ولیکن در وقت آن واجب شود که معنی کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله بداند، و این بدان بود که اعتقاد اهل سنت که در اصل اول گفتیم حاصل کند، نه بدان معنا که به دلیل بداند که آن واجب نیست، ولیکن قبول کند و باور دارد. خب ببینید این یک نکته بسیار مهمی است که اینجا جناب غزالی بیان میکنه. میگه همین که شما مسلمان شدی یا مسلمان نه، در خانه مسلمان زندگی میکنی، این در خانواده مسلمان و فطرتاً مسلمانی، همین که بالغ شدی اولا بر تو واجب است که اعتقاد بورزی به خدا و به پیامبر آنچنان که ما قبلا آوردیم. یک فقیه چگونه میتونه از کسی بخواهد که چنین علمی رو حاصل کنیم؟ وقتی هم که میگیم واجبه، یعنی واجب است به این معنی که اگر نکنی کار ناروا و کار حرامی کردی و مستوجب عقوبت خواهی. این رأی غزالی که البته رأی فقیهانه است و رأی عموم فقها هست، رأی عجیبی است. حالا فقها که بالاتر از این لستکن، بر حدی که من میدونم فقها شیعه معتقدن که اسلام و اعتقادات اسلامی و حتی تکالیف، یعنی نماز روزه، بر همه واجب است، یعنی بر کفار هم واجبه، چون که ولو اینکه کافرند و خدا و پیامبر قبله، اما پیامبر به همه گفته باید به نماز بخونی، به همه گفته باید اسلام بیاری، ادا بر همگان واجب است بدانن یا ندانن، و کفار مکلفن به فروع همچنان که مکلفن به اصول. این عبارت است فقها به کار میبرن، یعنی اگر نکنن معاقب و مؤاخذ خواهند بود. از سخنان است که امروز میک سنس نمی کنه، یعنی اونچنان که باید نمیتونه در ذهن آدمی جا بگیره، ولی فعلا. اما بله، اگر کسی میخواد مسلمان بشه، حالا ما به کودکی که بالغ میشه کاری نداره، خب بدیهی است، لابد به اختیار آمده، به انتخاب خودشون، البته باید اینا رو بدانه و باید تکالیفش هم بدن. حالا شما فرض کنید کسی تازه مسلمان شده، خب این وظایف بود، یعنی علوم واجبی است که باید بیاموزه. بعدم میگوید که لازم نیست با دلیل باور کنید. خب اینم نکته است. ببینید در ادیان اصل اطاعت و ایمان است، اصل علم ضروری نیست. یعنی اینطور نیست که اگر یک کسی بگه من خدا رو قبول دارم و خدا رو پرستش میکنم، ما به او بگیم که این باور و پرستش تو به هیچ نمیارزد، برای اینکه تو نمیتونی استدلال کنی بر وجود خدا، تو فیلسوف نیستی، تو اگر دو تا شبهه به تو بکنم در میمانی و از پا میفتی و نمیتوانی جواب بدی. نه، ادیان اینو نخواستن از دیگران. در اینجا خود ایمان مهمه، یعنی اینکه شما خدا رو باور کرده باشید به ای نحوه کار، اشکالی نداره. شما بعدا این یک فضیلت است که بروید و علم خودتون رو افزونتر کنید ولی اگرم نکردید از ایمان شما کاسته نمیشه، یعنی شما از جرگه مؤمنین و مسلمین خارج نمیشه. یعنی در واقع به یه نحو میتوان گفت با تقلید، یا بگن به تقلید هم اگر بعدا نفسدن، با دلبردگی آغاز میشه. دلبردگی درست مثل اینکه یک کسی بگه من یک کسی دیگری رو دوست دارم، بگیم دلیل بیار چرا دوست داری، بگه دلیلی که ندارم رو دوست دارم. اگر واقعا کسی به اختیار خودش، به انتخاب خودش دلبردگی حاصل کرد نسبت به یک مکتب و به اندیشه های اون مکتب، پسندید اونها رو و وارد شد، ولو استدلالی هم نداشته باشه، خب از او پذیرفته است. منطقه خب این همون است که ما به اصطلاح به اون میگیم، یا حالا که یک روایتی که ظاهراً روایت درستی هم نیست، به اون دین عجایز گفته شد. ما به دین عجایز نباید بسنده بکنیم، یاد داشته باشیم. گفتم دیگه که پیامبر بد میشودن از جای، گفتم این روایت مجعولی است و نیست، منظور به پیامبر است ولی حقیقت نداره، اما خب خیلی شهرتی داره که بد میشودن که بزن چرخی رو میچرخوند رو پیامبر از او پرسیدن که تو از کجا خدا رو یافتی؟ گفتش که دست از چرخ خودش برداشت، چرخ ایستاد، گفت این چرخ رو تا من نچرخانم نمیچرخه. حالا شما بگیم چرخ گردون که میچرخه، پس حتما یه چرخاننده و گرداننده داره، ولی در طبع هر داننده ای هست که با گردنده گرداننده ای هست، الاخر از آن چرخه که گرداند زن پیر، بیاس چرخ گردنده همین. اینو بهش میگن دین العجائب. بعد هم میگه پیامبر فرمودن، باز مطابق این روایت نادرست، علیکم به دین العجائب، برید سراغ دین عجائب، این براتون کافی. حالا مولانا که میدونید مطابق طبع خودش این رو تعبیر کرده و میگوید که دین عجائب نه، معنیش این نیست، معنیش این نیست که خودمون که عجز و قوت قوت اوست، در دو عالم خفته اندر ظل دوست، هم از اول عجز خود را چون بدید، خفته شد دین عجایز برگزید. میگه اون عجایز به معنای عجز در مقابل واریست. خب حالا اینا که تأویلاتیست بر یک اصل نااستوار بنا شده است. هم خب واقعا اینه دیگه، یعنی اینی که الان غزالی میگه از اینجا آغاز میشه تا کسی بتواند برتر بره. ما هممون میدونیم بسیار یا از اطرافیانمون رو میشناسیم، مخصوصا در جهان اسلام، جهان مسیحیت، دیگران، یا دینشون همینه، یعنی حالا یا تقلیدیست یا دلبردگی حاصل کردند و استقلالی هم ندارن و بعدم چنان در جانشون نشسته که نسبت به تعصب میورزن، یعنی میگن اگر کسی غیر از این بگه کافر و کشتنیست. ولیکن بر جمله صفات حق سبحانه و تعالی و صفات پیامبر و صفات آخرت و بهش و دوزخ و حشر و نشر اعتقاد کند که وی را خدایی هست بدین صد و از جهت وی، یعنی خدا مطالب است بر زبان رسول وی، یعنی از او خواسته شده است بر زبان رسول وی که اگر طاعتی کند به سعادتی رسد پس از مرگ و اگر معصیت کند به شقاوتی. این اولین چیزی است که یک مسلمان باید بدانه و بلا فاصله هم که این نوع مسلمانی این اعتقادات رو حاصل کرد، یک علومی بر او واجب میشه و او اینکه اولین تکلیف او چیز، اگر صبح مسلمان شده یا بالغ شده باید بره یاد بگیره نماز ظهرش رو باید چجوری بخونه. برای اینکه نماز ظهر چجوری بخونه یه اندکی از فقه و مسائل شرعی رو باید یاد بگیره، وضو گرفتن چیه، نماز خوندن چیه. خب چون این بدانست پس از این دو نوع از علم واجب شدن گیرد، یکی به دل تعلق دارد و یکی به اعمال جوارح اندام ها. پس از این بعد همین که مسلمان شد و بالغ شد دو تا علم لازم داره، یکی علم جسمی، یکی علم روحی، به دل تعلق داره و یکی دیگه به جوارح. اما اونچه به اعمال جوارح تعلق دارد، اون که به دل تعلق داره اخلاقیاتی که بعداً می آورد و اینی که به جوارح که همین مسائل فقهی است. اما اونچه به اعمال جوارح تعلق دارد دو قسم باشد، یکی کردنی و یکی ناکردنی، یعنی اونچه که واجب است و اونچه که حرام است. و اما علم کردنی چنین بود که چون وقت چاشتگاه مسلمان شود، اون وقت که نماز پیشین آید، نماز ظهر، نماز و نماز پسین، یعنی نماز عصر در این اصطلاحات زبان فارسی. اون وقت که نماز پیشین آید واجب بود بر وی طهارت و نماز بیاموختن. اون مقدار که فریضه است از این هر دو. اون چه که سنت است یعنی مستحب است، علم آن هم سنت باشد نه فریضه. اگر مثلا به نماز شام رسد، اونگاه علم نماز شام واجب شود که بداند که اون سه رکعت است و بیش از آن واجب نشود. و چون فراماه رمضان رسد، علم روزه رمضان واجب شود، اینقدر بداند که نیت کردن واجب است، از وقت صبح تا فرو شدن آفتاب خوردن و مباشرت کردن، مباشرت یعنی نزدیکی با زنان، حرام است. و اگر 20 دینار نیشابوری دارد، علم زکات در وقت واجب نشود، لکن اون وقت که سالی تمام شود واجب آید که بداند که زکات آن چند است، یعنی 25 و فرا که باید داد و فرا که باید دادن، این به چه کسی باید داد و شرط آن چیست. و علم حج واجب نشود تا اون که حج خواهد کردن که وقت آن در جمله عمر است. خب میبینید که علم واجب رو، اون علمی که میگه پیامبر گفت فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، ریاضیات که نیست هیچی، علم کلام که نیست هیچی، و از علوم روزگار خودشون طبیعیات که نیست هیچی، ادبیات که نیست هیچی، پس چیه؟ میبینید داره توضیح میدهد که شمایی که تازه مسلمان اختیار کردید، اولین چیزی که باید بیاموزی و شرط مسلمانی و رکن مسلمانی است اینا. همین روز اول نماز باید یاد بگیری، غسل باید یاد بگیری، کم کم اگر پولدار شدی زکات باید یاد بگیری، پولدار شدی حج باید بیاموزی غیره. و همچنین هر کار که فرا پیش وی می آید بدان وقت علم آن واجب می شود. مثلا چون نکاح خواهد کردن، علم آن واجب شود، چنان که بداند که حق زن چیست و شوهر، و در حال حیض مباح نیست صحبت کردن. صحبت کردن یعنی مباشرت کردن. این صحبت امروز در زبان فارسی خیلی غلط به کار میره. صحبت کردن همه جا در ادبیات گذشته ما به معنی آموزش با همسر است. و همچنین آنچه بدان تعلق گیرد، اگر به مثل پیشه‌ای دارد، علم آن پیشه بر وی واجب شود، تا اگر بازرگان بود علم ربا بر وی واجب شود، و بلکه واجب شود که شروط بیع جمله بداند، تا از یعنی دادسته بیع باطل حذر تواند کرد. و از بحر این بود که عمر رضی الله عنه اهل بازار را دره یعنی تازیانه دره همی زد و به طلب علم همی فرستاد و می گفت هر که فقه بیع نداند نباید که در بازار نشیند، که اونگه حرام خورد و ربا خورد و وی را خبر نبود. همچنین هر پیش را علمی است، تا اگر مثلا حجام بود باید بداند چیزی حجام این کسی حجامت میکنه، که چیزی شاید که از آدمی ببرد و کدام دندان شاید که بکند. حجام ها یلاک ها در گذشته دندون هم برمی آوردن، حجامت هم می کردن، خیلی کارا می کردن. و تا به چه آیت خطر شاید کرد و داروی جراحت ها به کار کند و امثال این. یه نوع جراحی های ساده هم می کردن این حجام ها، که میگه باید بدونه تا کجا می تونه به کسی زخم بزنه، بعد چگونه اینا رو مرهم روش بگذاره. و اون علم ها به حال هر کسی بگردد. بر بزاز واجب نبود که علم حجام آموزد و نه بر حجام واجب بود که علم بزازی بداند. اما ناکردنی علم آن نیز واجب بود. چیزایی که نباید کرد من باید ببینیم، اونم باز مطابق شأن خودمون. اگر کسی از آن بود که جامعه دیبا پوشد، یا جایی بود که خمر خورن یا گوشت خوک خورن، یا جایی باشد که به قصب ستده باشن، یا مالی حرام در دست دارد، واجب شود بر علما که وی را این علم بیاموزن که و وی را گویند که حرام از آن چیست تا دست بدارد. و اگر جایی باشد که با زنان مخالطت دارد، بر وی واجب بود که بداند که محرم کیست و نامحرم کیست، و نظر بر که روا باشد و بر که روا نباشد. همه میبینید که تکالیف و احکام فقهی است. حالا بعدش هم این که میگوید که مثلا علم طلاق برای زن واجب نیست، چون زن هیچ وقت زن نمیره طلاق بده مرد رو، چنین حقی نداره. اما چون مرد میتواند زن رو طلاق بده، علم طلاق دادن رو هم البته اگر بخواد طلاق بده باید بره یاد بگیره که یه وقتی به خطا این کار رو انجام نده. باری اما اون چه به دل تعلق دارد که این مهمتر است و دو جنس است. ببینید دقیقا این رو هم از زالی جزء واجبات آورده، خیلی اینش مهمه. قبلنش وقت چیزای قبلی که همه فقهی بود، یکی به احوال دل تعلق دارد، یکی به اعتقادات. اما آنچه به احوال دل تعلق دارد مثال آن این بود که واجب بود که بداند که کبر و حسد حرام است و ریا حرام است و حقد یعنی کینه دیگران رو به دل گرفتن حرام است و عجب یعنی خودپسندی کردن حرام است و گمان بد بردن حرام است و امثال این. و این فرض عین باشد بر همه خلقی، یعنی بر هر کسی این واجب عینی است که هیچ کس از چنین معانی خالی نباشد. پس علم آن و علم علاج آن واجب بود که این نوعی بیماری عام است و علاج آن بی علم راست نیاید. اما علم بیع و سلم، و سلم یعنی پیش خرید، پیش خرید داریم و پیش فروش سلم و سلف، اما علم بیع و سلم و اجارت و رهن و آن اجناس که در فقه گویند فرض کفایت است. میگه اونا برای هر کسی واجب نیست، اما این علم امور باطنی که همین شایسته ها و ناشایسته های اخلاقی است واجب است. مثل نماز اینا رو باید آموخت و مثل نماز و زکات باید اینها رو به عمل در آورد. یعنی حقیقتا باید کوشید آدم گمان بد نبره در حق کسی دیگری، ریا نکنه، حسد نبرد، مخصوصا حسدی که به عمل منتهی شود و لطمی به کسی بزنه. فرض عین بر کسی شود که این به معاملت بخواد. اما جنس دیگر که به اعتقاد تعلق دارد آن بود که اگر در اعتقاد وی را شکی بگذرد بر وی واجب بود که آن شک از دل ببرد. هرگاه که اون شک در اعتقادی باشد که واجب بود در اصل خیش یا در اعتقادی که شک در آن روا نبود. خب در مورد اعتقادات هم میگه حالا کسی که مؤمن است اگر اومد و شک برای او پیدا شد که آیا خدایی هست آیا معادی هست، به یه نحوی باید بره خودش رو اقناع بکنه، یه جوری دلش آرام بگیره، واجب میشه بر او بره خودش رو روشن کنه و برای عموم مردم که چنین شبهات و شکوکی پیش نمیاد چنین واجباتی هم البته در میان نخواهد. خب اینا رو که میگه بعد آخرش میگه پس از این بود که مصطفی صلی الله علیه گفت هیچ مسلمان نیست که نه طلب علم بر وی فریضه است، یعنی طلب علمی که به عمل به آن حاجتمند بود. این نظر جناب آقای غزالی، یعنی علم نافع علمیست که ما به او حاجت داریم و حاجتمونم برای چی؟ برای انجام تکالیف مذهبی. گفتم اینجا نه ادبیات هست، نه ریاضیات هست، نه طبیعیات هست، نه فیزیک و شیمی هست، نه موسیقی هست، هیچ کدوم این چیزها نیست. بعد بحث بعدی غزالی، فصل بعدیش اینه که عذر بی علمی در دین پذیرفته نیست. چون بر شما واجب است که بروید و کسب دانش بکنید در مورد تکالیف واجبه، اگر نرفتید و نکردید و نمازتون رو به غلط خواندید شما عذری ندارید و گریبان شما رو خواهند گرفت. میرسیم به فصل بعد. هیچ کاری بزرگوارتر از علم نیست. این حالا نکته مهم است. چون بدانستی که عامی به هیچ وقت، عامی یعنی آدم غیر عالم، به هیچ وقت از این خطر خالی نباشد، از اینجا معلوم شود که هیچ کار که آدمی بدان مشغول خواهد شد فاضل‌تر و گواراتر از علم نخواهد و هر پیشه که بدان مشغول خواهد شد برای طلب دنیا خواهد بود و علم بیشتر خلق را در دنیا از دیگر پیشه ها بهتر، چه متعلم از چهار حال خالی نبود. حالا برای توضیح میده که دانش به چه کار میاد و کجا نباید اون رو به کار گرفت. میگه علا ای حال بدون مطلق علم که نمیشه زندگی کرد، علم هم منظور نیست که برید کتاب بخونی، یعنی یه کسی میخواد نجاری کنه خب بخواد یه چیزی بدونه درباره نجاری به یه نحوی. پس ما بدون علم مطلق اصلا نمیتونیم قدم از قدم برداریم. حالا متعلم از چهار حال خالی نبود، یا کفایت خیش دارد از دنیا به میراثی یا به جهت دیگر. پس کسی که دنبال علم میره و متعلم است، یا اینکه وضعش به اصطلاح مرتب و به سامانه، یعنی ارث خوبی به او رسیده، به قول غزالی کفایت خیش دارد از دنیا، یعنی به اندازه کافی مال دنیا داره، یعنی حالا یا از راه میراثی که به او رسیده یا به طریق دیگری پولدار شده. علم در اینجا به کمک او میاد، یکی اینکه حراست مال وی بود، دوم اینکه سبب جاه وی بود، نه اولا در چشم مردم بلند مقدار میشه، ثانیا یاد میگیره که چگونه برود و مال خودش رو محافظت بکنه، و عز وی در دنیا و سبب سعادت آخرت وی بود، البته به شرط اینکه مالش رو در راه درست صرف کنه، خب پاداش اخروی هم میگه. یکی از این قبیل بود. دو دیگر کسی باشد که کفایت خیش ندارد. حالا ممکنه این آدم که متعلم است و دانش آموز دانشجوست پول چندانی نره، لکن در وی قناعتی باشد که بدان چه باشد کفایت توانت کرد و قدر درویشی بداند در مسلمانی، که درویشان پیش از توانگران به 500 سال در بهشت خواهند بود. چندان چیزی نداره، اما آدم درویش و قانعیست در این دنیا، اگر سودیست با درویش خرسند است. خرسند یعنی قناعت، قانعیست. خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسند. کسیست درویشه اما خرسند، یعنی طمع نداره. این آدم علمی که کسب میکنه سبب آسایش دنیا و سعادت آخرتش خواهد بود. این علم رو نمیخواد برای اینکه با اون مال اندوزی بکنه. سه دیگر کسی باشد که داند چون علم بیاموزد مال حلال یا از بیت المال یا از دست مسلمانی به وی رسد، چندان که کفایت وی باشد، بیان که وی را طلب حرامی باید کرد یا از دست سلطان چیزی ستاند. اینجاها بیشتر مولان غزالی عالمانی که علم دین میخونند رو منظور داره. سومی کس که دنبال دانش میره کسی است که خب دانش میآموزه، روحانی میشه، عالم دین میشه، علوم دیگر رو چندان در نظر نداره، اما این میدونه که با این علمی که میآموزه مال حلال به دست خواهد آورد، بدون اینکه به حرامی بیفته یا بدون اینکه بره خضوع در مقابل سلطانی بکنه. در این سه مورد خوبه، اشکالی نداره. پس این هر سه قوم را طلب علم در این دنیا از همه کارها بهتر بود. چهارم کسی باشد که کفایت خود ندارد. کسی که کفایت خود ندارد، یعنی به اندازه کافی ثروتمند نیست و مقصود وی از طلب علم دنیا باشد. دومش هم این که خیلی خوب برای خودش روشن میره درسی بخونه که با او به دنیا برسه، دنیاش آباد بشه. اما یک اما مهم داری، روزگار چنان بود که طلب نتواند کرد که فایده خیش را الا از ادرار سلطان. اما روزگار چنان باشه که این آدم علمی که آموخته باید حتما با رفتن در دستگاه سلطانی این علم رو تبدیل به پول بکنه. حالا خصوصا این در مورد عالمان دین این رو میگه غزالی که خب خیلی خطیرتر و مهیب‌تره. میگوید که چهارم کسی باشد که کفایت خود ندارد و مقصود وی از طلب علم دنیا باشد و روزگار چنان بود، در روزگار زندگی کنه که طلب نتواند کرد کفایت خیش را الا از راه از ادرار. ادرار اینم حقوقی که سلطان میده، مرادر نظامی ادرار بود شعر سعدی، الا از ادرار سلطان که از وجوه خراج و ظلم باشه. یعنی می رود و متصل می شود به دستگاه سلطانی، کارمند دیوانی به اصطلاح یا عامل، که همون کلمه کارمند امروز ترجمه عامل است، ما کارمندی این لفظ رو در ادبیات فارسی گذشته نداشتیم، از مستحفظات فرهنگستان دوران جدیده. در گذشته عمل میگفتن، عمل یعنی کارمندی. همون که سعدی میگه جز به خردمند نفرما عمل، گرچه عمل کار خردمند نیست. و عامل یعنی کارمند دولت یا کارمند سلطان. میگوید روزگار چنان است که شما کسب علمی میکنی، اما راه طلب دنیا یعنی رسیدن به کفاف معیشت این است که بری و خدمت سلطانی بکنی و از ادرارات او یعنی از مقرری او بهره ببری، که این ادرارات سلطان، این پول سلطان، یا از وجوه خراج و ظلم باشه، یعنی یا از راه ظلم یا از راه مالیات، یا از مردمان از اینا بیاد، یا اینکه دوباره اون طالب علم بره و جلوی مردم یا خفت و مذلت بکشه یا ریاکاری کنه تا دو قران پول بش بده. توجه کردی؟ میگه که ما به این کس میگیم تو لازم نیست علم بخونی، درس بخونی، بیا برو کاسبی کن، بیا برو کاسبی. اگر علم تو رو وادار میکنه که عمله ظالمی بشی و از پول مالیات حرام ارتزاق بکنی و سلطانی رو به عبودیت خودت و به مخدومیت خودت برگیری، یا اینکه جلوی مردم نقش بازی کنی، ریاکاری کنی و یا به خفت بیفتی، به مذلت بیفتی، دست التماس به این اون بگشایی، بهتر است که چی؟ این کس را و هر که را مقصود از طلب علم جاه و مال باشد و به علم به دست خواهد آوردن، اولاتران که به کسب مشغول شود، که این چنین کس شیطانی گردد از شیاطین انس و خلق بسیار به وی تباه شود و هر عامی که در وی نگرد که او حرام می ستاند و اون همه حیلت ها می کند در قبل دنیا، طلب دنیا، به وی اقتدا کند و فساد وی در میان خلق بیش از اصلاح کند. پس این چنین دانشمند هرچه کمتر بهتر. دانشمند میدونید در اصطلاح ادبیات گذشته ما یعنی چی؟ یعنی فقیه. به فقها میگفتن دانشمند. این تعبیر دانشمند در ترجمه ساینتیست باز این یک امر جدید و مستحدث است. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنن. در شعر حافظ یا در جای دیگه سعدی میچنان که مسئله شرع پیش دانشمند. چون اصلا دانش علل عموم دانش فقه بود، عالمان فقیهان بودن. دوستانی که همسن و سال من هم حتما شنیدن مثلا میگفتن فلان کس اهل علم است. اهل علم این روحانیه، روحانی هم این فقیه، این فقه خونده، چون روحانیان علم اول و اهمشون فقه بود و فقیه شدن اونها رو عالم میکرد و آیت الله میکرد و مرجع و مفتی میکرد و غیره. علوم دیگه در اون درجه از منزلت و اعتبار نبودن و همچنان هم نیستن. باری دانشمند به اونها اطلاق میشه. ببینید حالا غزالی خلاصه حرفش اینه، یعنی به روزگار خودش نگاه کرد، خلاصه حرفش این استش که دوست عزیز، اگر میتونی ارتزاق از راه علم دینی نکنی برو عالم بشو. ببینید دقیقا همه داره، یا پولی داری از قبل، یا درویشی و قانعی، یا اینکه یه دوست مسلمانی یه کسی از حلال به تو یه چیزی میده، خب اونا عیبی نداره، تو برو دانشمند شو، چون علمت رو که من اینجا مخصوصا علم دینه نمیخوای برای ارتزاق به کار بری. اما اگر رفتی علم دین آموختی فقط برای اینکه زندگیت به سامان بشه، یعنی از این طریق تو بتونی کسب معیشت کنی، خب و روزگار هم چنان بود که تو یا باید بری پیش یه سلطانی چشمت رو برهم بگذاری، ستمگری های او رو نبینی، بلکه کرنش کنی، بلکه تأییدش کنی، یا اینکه به دستگاه سلطانی هم نپیوستی جلوی مردم ملق بزنی و ببخشی جفتک بندازی و هزار نقش بازی بکنی و به قول او ریا بکنی یا گدائی بکنی، خودت رو به خفت بزنی که شایسته ی عالم نیست، نمیخواد درس بخونی، نمیخواد عالم بشی. خدا به چنین عالمان احتیاج نداره. به خود غزالی این چنین دانشمند هر چه کمتر بهتر. نمیخواد این دانشمند. اینجا ببینید، اجازه بدید بعدش هم بخونم. پس اون اولاتر که دنیا از کارهای دنیا طلب کند نه از کارهای دینی. دنیا از کارهای دنیا طلب کند نه از کارهای دینی. نه از راه دین ارتزاق نکند، بلکه ارتزاقش از راههای دنیوی باشد. بری یه درس دیگه بخونه، بری یه پیشه دیگری که یاد بگیره کسب کنه. درست، حالا این پیشه هم لازم نیست دیگه، همون پیشه های ساده پیشینیان باشه. بره علم کامپیوتر بخونه، بره طبیب بشه، بره دانش دیگری که براش رزق میاره و میتونه کاسبی کنه. چرا میخوای از راه علم دین کاسبی کنی؟ همه سخن غزالی در اینجا این است. اون نقطه ایست که من گفتم شنیدنی است، یعنی از غزالی ما باید بشتم. این که طلب علم فریضتون، این که طلب علم فریضه است، دانش روزی فریضه است، کدوم علم؟ و بعد هم این علم بسیار که تو آموختی، یعنی فراتر از تکالیف خودت رفتی علم آموختی، فقیه شدی، متکلم شدی، دانشمند شدی، میخوای چه کارش بکنی؟ اگر میخوای این رو وسیله ارتزاق خودت قرار بدی، خواهش میکنم این کار نکنی. از این گونه دانشمند هرچه کمتر بهتر. خب دوستان میدونن ما این مدتی مقالاتی نوشتیم و گفتیم که سقف معیشت رو بر ستون شریعت نباید. دقیقا من افهم همین رو گفتم، ارتزاق از راه دین حریت روحانیان رو از اونها می ستاند. مرحوم آقای مطهری در دوران قبل از انقلاب یه بحث خیلی خوبی داشت و در اونجا این مسئله رو مطرح کرده بود که مهمترین مشکل روحانیان ما مسئله ارتزاق اونها، مسئله ارتزاق است، به معنی که از راه خمس زندگی میکنن و این باعث شده که چشمشون به دست مردم باشه، به میل اونها حرف بزنن و به تعبیر ایشون عوام زده بشن، یعنی دنبال رو عوام بشه. و ببینید اینا آفاتشه. حالا غزالی در اینجا یه خیلی به آفات دنیاییش کاری نداره، بیشتر میگه که اینا آفت در قیامت داره، ولی این آفات هم هست. یعنی دانش مندی عالم دینی که از دست مردم بر مبنای دانش دینی که داره میخواد پول بگیره، کم کم پیدا به اونها میشه. نگاه میکنه ببینه اونا چی میپسندن بگه. با دو تا خرافه اگر مبارزه بکنه همه ترکش میکنه. اگر بیاد بگه این سینه زنی که شما میکنید، نوع عاشورا که میکنید، این حق نیست، میذارن میرن دیگه، رزقش بسته میشه. این آدم حریت نداره. جناب غزالی میگه یا به اندازه معیشتت داری، خیلی این مسئله مهمه. حالا یا از جایی بد رسیده هر کاری کردی، یا هم خرسندی، درویشی، یعنی نمیخوای زندگی آنچنانی بکنی، به خودت اینجا قبولوندی که من چون در راه خدا کار میکنم، میپذیرم که برخورداریم از زندگی این دنیا کم باشه. این فقر رو من تحمل میکنم و افتخار میکنم. علمای بزرگ اینطوری بودن تا، یعنی این ورع، این زهد همراه با علم در اونها بود. خب یا اینی که بسیار عالی، اما اگر این نیستی و این علم دین رو به خاطر ارتزاق میکنی، به خاطر نزدیکی به سلطان میخوای پول از دست عوام بگیری، اونگاه بهتری که شما نخونی، این درس رو نخونی، برو سراغ یک کاسبی دیگری و یک علم دیگری که به کار دنیا بیاد، یعنی علم دنیوی بیاموز، به علوم اخروی کاری نداشته باش. دنبالش عوام زدگی میاد، چون که گفتم چشم دست مردم داشتن یا غزالی بحث خیلی مهم میداره در این علوم. اونجا در فصل که مربوط به امور دنیا و فصل حلال و حرام است و اینا، بحث خیلی مهمی میکنه راجع به اینکه چگونه جامعه تشکیل شد و از ابتدا جامعه چجوری ساده بود و شغل پدید آمد و شغل از شغل شکافت و شغلهای متعدد و این تقسیم کار رو خیلی خیلی از خودش دقت نظری نشان میده انصافا در اینکه جامعه چگونه رشد کرده و به اونجا رسیده که او در اونجا رو میزید. در کنار این بحث یه بحث دیگری رو میگوشه. میگه خیلی خوب، چطور میشه یه دیگه جامعه گدا میشه، فقیر میشه، چرا شغل به دست نمیاره؟ بعد خودش میگه من اگه بخوام بگم که انواع گدایی، میگه بعضی ها هستن به ظاهر شغلی دارن، اون شغل نیست، گداییه. و من اگه بخوام بشمارم که انواع گدایی چند تاست، بیش از 2000 تا خواهد. حالا این آدم دقیق نظر رو ببینید. و من جمله یک مثال میزنه، میگه روحانیونی و با آزی که به منبر میروند و چیزی به مردم نمی آموزند اما موزد میگیرن، اینا گدایی میکنن. یه نوع گدایی است، یعنی متاعی نمیفروشه به کسی، بابت هیچی موزد میگیره. به منبر میروند، چیزی به مردم نمی آموزند و بابت اون موزد میگیرن، اینا جزو گدایان جامعه. حالا ببینید چه دل خونی داشته این بزرگوار از اینکه در این لباس، به اصطلاح لباس پیامبر، و با همین بر دهان و بر زبان آوردن الفاظ دینی، کسانی که دلربایی میکنند و استضاق میکنند چه مسئولیت بزرگی دارند و چگونه میتوانند برای جامعه بیش از آن که مفید باشند مضر باشند. خب بعد اون وقت در این بخشای پایینی میگه که این علمها که در روزگار ما میخوانند، چون خلاف و مذهب و کلام و قصص و طامات، و این معلمان که در این روزگارند که اون همه علمهای خیش دام دنیا ساختند، مخالفت با ایشان، یعنی معاشرت با ایشان و تحصیل علم از ایشان، مرد را از راه دنیا به نگرداند، یعنی باز نگه، یعنی آدمی رو دنیایی میکنه. ولیس الخبر کل معاینه، اما اگر جایی کسی باشد که به تقوا آراسته بود و راه علمای سلف دارد و به تعلیم علمی مشغول باشد که اندر آن تخفیف و تحذیر باشد از قبول دنیا، صحبت و مشاهدت این کس همه کس را نافع باشد تا به تعلیم چه رسد. اما اگر عالمی باشه که همراه با علمش پارسا هم باشه، حتی مصاحبت رو نگاه به صورت او نیکوست و بهره ها دارد، چه جای این که آدم پیشش بره تانو بزنه و درسی هم بیاموزه. از نظر غزالی مهمترین درس دین که از این عالمان پارسا ما بیاموزیم چیه؟ و علم سودمند آن بود که وی را حقارت دنیا معلوم کند و خطر کارهای آخرت به وی نماید. مهمترین درسی که ما از این پارسایان میاموزیم این است که بفهمیم این دنیا در قبال آخرت چقدر حقیره، نه اینکه به خودی خود حقیره، در قبال آخرت چقدر حقیره. و اقلا یک دهم سعی که حرصی که برای این دنیا میزنیم برای اون دنیا بزنیم. این علم سودمند، سودمندی مصاحبت با عالمان اینه. و الا علمی که ما رو حریص‌تر کنه این علم نیست، بلکه جهل از آن علم به بود صد بار. به قول سعدی، از صد یکی به جای نیاورد به شرط علم، و از حب جاه در طلب علم دیگری. علم آدمیت است و جوانمردی و ادب، ورنه ددی به صورت انسان مصوری. بار دلخت علم ندانم به جز عمل، دائم نگر عمل نکنی شاخ بیبری. و بعد هم میگوید که این علم خلاف و فقه و این رفتن که این دقایق امور رو که در احیاء العلوم میگه، مسائلی که در هر صد سال یه بارم برای کسی پیش نمیاد، اینا رو بنشینند و فقها در برش بحث کنند و بعدش هم تفاخر کنند، این بگن من جواب مسئله رو از تو بهتر میدونم، اون بگه من میدونم، اون بگه اقوال علمای پیشین، شیخ فلان اینو گفت، شیخ فلان اون یکی بگه نخیر، اون شیخ دیگری اینو گفت، بدشینند و با یک دیگر جدال و مراع. این از اون چیزا هست بسیار ملول از اینا، چون تو دل این حرکات و در این روزگار بار اومده بود. جا گفت ما لیس الخبر کلمه آینه، شنیدن هیچ وقت به دیدن نمیرسه، یعنی من دیدم، من معاینه کردم، به عین عیان این احوال رو در عالمان روزگار خودم دیدم که دارم برای شما میگم. برادر اگر میخوای علم دین بخونی و ارتزاق کنی، نخون، برای علم دیگه بخون، زندگیت رو با اونها سامان بده که بهتر هم خواهد شد. خب ما وقتمون رو به پایانه، اما چون که قرار بود که یه اندکی هم درباره روزه بگیم، این رو هم اجازه بدید از قول غزالی بخوانیم. غزالی معتقده که روزه سه درجه داره، سه مرتبه داره. یکی روزه عوامه که هم روزه فقهی است. بدان که روزه را سه درجه است: روزه عوام، روزه خواص و روزه خاص الخاص. روزه عوام آن است که گفته آمد و غایت آن نگاه داشتن بطن و فرج است و این کمترین درجه، نخورد نه یا شامد و غیره، که این میشه روزه عوام. اما روزه خاص الخاص، یعنی اون خاص ترین خاص ها، اخص الخواص، اون این استش که دل از یاد غیر خدا به طور کلی پیراسته بشه. افطارش این استش که یه غیر خدایی وارد دل آدمی بشه. بعد خودش میگوید که این درجه صدیقان و انبیاست و هر کسی به دل نرسد. اما روزه خواص آن بود در واقع روزه اخلاقی، یعنی روزه دل، که همه جوارح خیش را از ناشایست باز دارد و بر بطن و فرج اختصار نکند و تمامیه، یعنی کمال این روزه به شش چیز بود. یکی اون که چشم نگاه دارد از هر چه وی را از خدای تعالی مشغول کند، خاصه از آن چیز که به از وی شهوت خیزد. پس یکی این که چشمش را نگاه داره. دوم اون که زبان نگاه دارد از بیهوده و هر چه از آن مستغنی بود یا خاموش همی باشد، یا به ذکر قرآن مشغول شود، مناظره لجاج از جمله بیهوده های زیانکار. اما غیبت و دروغ به مذهب بعضی از علما روزه عوام را نیز باطل کند. خب این هم سومون که گوش نگه دارد که هرچه گفتن نشاید نباید شنیدن. چهارمون که همه دست و پا و جواره از ناشایست نگاه دارد و هر که روزه دارد و چنین کارها کند، مثال وی چون بیماری بود که از میوه حذر کند و زهر خورد. میگه شما گفتن که میوه نخورین، اما نگفتن زهر نخورین، یعنی واجب نکردن، یعنی مبتل روزداری نشمردن. فرض کنیم دروغ گفتن رو، شما نمیخورید و نمیآشامید اما دروغ میگید، مثل میگید که میوه نمیخوریدم ولی زهر میخورید. و بعد ببینید که چه معنا داره روزه شما. و برای این رسول گفت بسیار روزدار باشند که نصیب ایشان از روزه جز گرسنگی و تشنگی نبود. و پنجمون که به وقت افطار حرام و شبهت ها نخورد و از حلال خالص نیز بسیار نخورد. اولا حرام نخوره وقت افطار، ثانیا حلال هم زیاد نخوره، بخوری نکنه. چه هرگاه که به شبان چه به روز فوت شده باشد تدارک کند، چه مقصود حالش شده. میگه شب اون رو که روز نخوردی به جاش بخوری، بلکه بیشتر هم بخوری. وقتی چه فایده داره که مقصود از روزه ضعیف کردن شهوت هاست و طعام دوباره به یک بار خوردن شهوت را زیادت کنه، خاصه که الوان طعام جمع کند تا معده خالی نبود. جمع تا معده خالی نبود دل صافی نشود، بلکه سنن بود که به روز بسیار نخسبد تا اثر ضعف و گرسنگی در خود بیابد و چون شب اندک نخورد زود در خواب شود و نماز شب نتواند کرد. و برای این رسول گفت که هیچ وعا، وعا یعنی ظرف، که پر کنند نزدیک حق تعالی دشمنتر از معده نیست. هیچ ظرفی، ظرف پری دشمنتر از معده پر نیست. در روایات هم داریم که شیطان وقتی معده آدمی پره، از هر وقت دیگری به آدمی نزدیک تره. کسالت میاره، ملالت میاره، حال روحی آدم رو میگیره. به اندازه بخوره، مخصوصا در ماه رمضان. ششمون که پس از افطار دل وی میان بیم و امید معلق بود، به نداند که روزه وی پذیرفته است یا رد کرده. پس از این جمله بشناسی که هر که از روزه به ناخوردن طعام و شراب اقتصار کند، یعنی اکتفا کند، روزه وی صورتی بی روح باشد. روح و حقیقت روزه آن است که به ملائکه خیشتن، به ملائکه مانند کنند. خب این هم اسرار روزه و طریقه روزه گرفتن خاصان علاوه بر عامان که نه تنها روزه جوارح میگیرن بلکه بر دل هم مهر میزنن تا جز خدا در دل اونها راه پیدا نکنند، بر چشم، بر گوش، بر زبان، بر دست، بر پا، بر همه اینها مهر میزنن و علل خصوص اون چه که به دو میل بیشتر دارن از او روزه میگیرن. اگر کسی خیلی حرافه از حرف زدن، کسی اگر خیلی پرخوره از پرخوردن، اگر کسی خیلی اهل خفتنه از پرخفتن خویشتنداری بکنه تا به تعبیر غزالی انشاءالله به ملائکه نزدیکتر شود. برای همه مؤمنان و روزداران چنین ارتقاء درجات روحانی رو آرزومندم و امیدوارم که همگان رو در دعاهای نیک خودشان سهیم کنند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.